وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي. بعضی از شما این نه رو مثلا تأکید میکنه، حالا قطعا بالاخره تو شما آدمایی پیدا میشن که لیبطئن، سستی میکنن، کندی میکنن، بطیع. و اگر اصابتکم مصیبتون، مصیبتی اصاب شما را، یعنی به شما یه مصیبتی برسه، صدمه‌ای ببینید، قال میگن که قد انعم الله علی، چه خدا لطفی با ما که نرفتیم به جنگ، ما مسلمان رفتن دیدی چه بلای سرشون اومد، خدا به من منت نهاد. قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا، به خاطر اینکه من اونجا حاضر نبودم. این شهیدا رو به معنی حالا حاضر بگیم، به معنی شهید جنگ نگیریم، معمولا همینجوری ترجمه میکنن. خب یه عده‌ای در این که حرکت بکنن در مقابل دشمن و کاری بکنن کندی میکنن، بلایی سر دشمن ها در سر مسلمان ها میاد، میگن چه خوب شد که ما با اونها نبودیم. قد انعم الله علیه اذ لم اکن معهم، معهم شهید. ولئن اصابکم فضل من الله، حالا اگه مثلا پیروزی باشه، نمیدونم غنیمتی باشه، حالا خدای عنایتی بکنه، بگه اینا که رفتن جنگ اینطور، حالا هرچی، لیقولن، بی تردید خواهند گفت یا لیتنی کنتم معهم فافوز فوزا عظیما. یه تیکه آیه رو نخوندم. بی تردید خواهند گفتش ای کاش ما با اونا بودیم و ما هم به یه فوز عظیم نائل می شدیم. فوز در واقع پیروزی دنیایی رو میگن، پیروزی که ظهور داره در دنیا، اینا هم این جمله رو میگن، درسته؟ یعنی چی رو میبینن؟ دنیا رو میبینن دیگه. ولئن اصابکم فضل من الله، اینو دارن میگن. خدای متعال اگر پیروزی رو دنیا آخرت معنا کردن، وقت مؤمن اگه فوز میخواد، فوز حقیقیه دیگه، درسته؟ یعنی نمیگه فقط دنیام آباد شه، در واقع زندگیم آباد شه، سعادت اخروی و و. ولئن اصابکم فضل من الله لیقولن کأن لم تکن بینکم و بینه موده، این جمله رو میگه، اما گویی که بین شما و او اصلا هیچ رابطه دوستی نبود، هیچ مودتی نبوده، میگه کاش ما بودیم و به یه فوزی نائل میشدیم. برای چی این قرآن اینو میگه که ان لم تکن بینکم و بینه موده؟ اولا آیه وقتی اینجوری فرمایش داره، یعنی میخواد بگه قبلش بین شما مودتی بوده، منتها یه جوری حرف میزنه که انگار همدیگر نمیشناختیم. مثلا فرض کنید یه گروهی رفتن یه کاری کردن سخت بوده، پدرشون در اومده برگشتن، بعد ما یه جوری برخورد کنیم که شما، من شما رو یه جوری دیده بودم، جالب فلان، مثلا انگار که قبلا با هم سابقه نداشتیم. قاعده مودت بین دو نفر، قاعده مودت بین دو نفر اینه که وقتی که مشکلی برای کسی پیش میاد، اونی که اهل مودته به دادش میرسه، درسته؟ قاعده مودت اینه دیگه. این که قرآن فرمود و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، این همون حالی است که زن و شوهری که به قاعده الهی در واقع در یک خانه رفتند، بدون منت، بدون توقع، بدون کنتور انداختن و برخ کشیدن خدمت میکنه همسرش رو، کیلم نمیکنه، اندازم نمیگیره، من اینقدر بیرون زحمت کشتم، تو هم اینقدر خونه زحمت کشی، وزن کنه ببینیم کی بیشتر در واقع زحمت کشیده. اگه این کارا رو میخوای بکنی، نه اصلا انگار که به مودت و رحمتی که بینتونه توجه نمیکنی. اصلا مودت جنسش این نیست، محبت ورزی جنسش این نیست. آدم وقتی به کسی محبت ورزی میکنه، نمیگه که اینا رو ثبت کن بعد بعدن پرداخت بکن، خب میشه یه کاسبی دیگه، درسته؟ از معجزات خدای متعال و از نشانه های خدای متعال، چون فرمود و من آیاتهی، از نشانه های خدا، معجزات خدا، از اون چیزی که حضور خدا را آدم تو زندگی حس میکنه، اون موقعی است که واسه همسرش داره یه کار میکنه بیمنت. اگه توجه داشته باشه به این حال، اونجا خدا رو وجدان میکنه، چون و من آیاتهی، آیات خداست. اما اگه تو زندگی دنبال چیزای دیگه باشه، خب هیچ چی دیگه، اصلا خدایی نمیبینه. خدا به نکاح امر فرمودن، خودشون هم فرمودن و من آیاتهی، خودشون هم فرمودن و جعل بینکم مودتا و رحمه، درسته؟ خب وقتی آدم با یه کسی اهل مودته، حالا توی آیه دیگه داره یه عده اوسان رو مودت بینهم، یعنی با بت‌ها در واقع این رفتار رو میکنه، حالا بماند، این یه جوری برخورد میکنه که انگار اصلا ما همدیگر نمیشناختیم، اصلا غریبه ایم، چی، کجا، کی، بعدم آرزو میکنه. ببینید آیه وقتی اینو میفرماید ولئن اصابکم فضل من الله لیقولن اینطور، آیه قبل میگه وقتی به شما مصیبتی رسید میگه چه خوب شد نبودیم، خدا چه ما رو مورد عنایت خودش قرار داد. وقتی اینجا میگه یا لیتنی، داره دروغ میگه، منافقه دیگه، منافقه، داره دروغ میگه. خیلی عجیبه این دوتا آیه. تو قبلش میگه خدا بر من منت نهاد که من با شما نبودم، اینجا میگه ای کاش من با شما بودم، بحث معه تو هر دوش هست. خب این همون روشی است که منافقان دارن. حتی قضیه یک کمی جلوتر از اینه که منافق وقتی که چیزی نصیب مسلمان ها میخواد بشه، خودشو سهیم میدونه، بلکه سهامدار اول خودش میدونه، برای همین میاد حکومت رو میگیره، برای همین میاد میگه آقا ما نمیدونم، ما مهاجران اینطور بودیم، حالا انصار هم در جواب میگن ما اینطور بودیم، بابا قرار نبود بیاین یه موقعی بشینین سر حساب شین منت بذارین، واسه کی این کارا رو کردین؟ واسه گرفتن حکومت؟ خب وقتی به اینجا رسید میگه که نه اصلا ما با هم آشنایی نداشتیم، از صفر، ای چه خوب شما رفتین، اتفاق افتاد، ای کاش من با شما بودیم. حالا جالبه این سخنی که از زبان اونا در میاد و واضح هم هست که اینا میگن یا لیتنی کنتم معهم فافوز فوزا عظیما، اینو در جایی داره میگه که میخواد منفعتی نصیب او بشه. ببین این آیه خیلی واضح به ما میگه یه عده هستن معیت با پیغمبر رو اینجوری مدیریت میکنن، دور نشستن، ببینن کی اوضاع خوبه میگه ما هستیم، کی قضیه سخته میگه ما نیستیم. این همون نکته ایست که در روزهای گذشته به مناسبت گاهی، حالا مستقیم گاهی در حاشیه، بس بنده توفیق داشتم عرض کردم خدمتتون. ببینید رفتار ما با امام زمان علیه السلام، پناه بر خدا، چنین رفتاریه. اون موقع خوبیم، خوشیم، خرمیم، میگیم، دلمون تو دلمون قنداب میشه، نمیدونم به حضرت توجه میکنیم، به لطف حضرت، یا حضرت عنایتی کردن آدم میبینه تو زندگیش، خب هستیم با امام زمان دیگه صفا میکنیم. اون جایی که قضیه پیچ میخوره، حضرت به خیال ما حاجت ما رو نمیده و و و، اونجاها بالاخره رفتار عوض میشه، گفتار عوض میشه، دیالوگا تغییر میکنه. در معیت دقت کنید، این معیت منافقان معیت با رسول خدا نیست، معیت منافقان معیت با اون چیزایی است که نصیب مسلمان‌ها میشه، از غنایم، از سابقه است که بگن ما بودیم، عکس بگیرن، بعد بیان بگن که بالاخره یه چیزی هم باید به ما بدین از این قبا. این رسما منافق اینجور عمل میکنه، مؤمن اینطوری نیست. مؤمن واقعی میگه من وقتی با رسول الله میخوام باشم، با رسول خدا، برای من فرقی نداره سختی باشه، آسانی باشه، هر جا باشه من با پیغمبرم، درسته؟ یادتونه تو داستان موسی و خضر، عرض کردم خدمتتون که حضرت خضر به موسی گفت که ببین این همراهی برای تو یکم سخته ها، میتونی صبر کنی؟ گفت آره ایشالله میتونم، بعدم نشد. و البته موسی اینجا ملامت نمیشه، چون اصلا موسی توی فضایی در واقع مأمور بود، خضر در فضای دیگری مأمور بود، ولی بالاخره این وصلت انجام نشد دیگه، شد هازا فراق و بینی و بینک. در واقع این وصل شدن و اتباع و معیت به درخواست موسی بود، فراق هم به درخواست موسی بود. در این سومین نوبت گفت اگر این دفعه من چیزی گفتم دیگه باشه، از هم جدا میشم. این اتفاق هم افتاد، این معیت رخ نداد. معیت با امام زمان علیه السلام چجوری؟ اگه مؤمن باشی خب هستی، اگه پناه بر خدا منافقی بخواهد با امام باشد، از دور رصد میکنه اوضاع چجوریه، بریم یا نریم. ببین ابو حنیفه خیلی با امام صادق بود، اما خدا وکیلی با امام صادق بود؟ نه، با امام صادق نبود. حضرت هم بهش گفتن، گفتن تو اینجا میای اینا رو میشنوی، بری برای خودت یه دکون بزنی، درسته؟ و اون دکونم زدی. تو امام صادق رو نمیخوای، تو حدیث امام صادق رو میخوای. ببین حتی در این حد که کسی حدیث امام صادق رو بگیره ولی خود امام صادق رو بزنی کنار، حتی در این حد هم بخواد منافقان رفتار بکنه، به گمراهی کشیده میشه کارش و میشه منشأ گمراه کردن یه عده‌ای. ببین رو راست باش، خالص باش، صاف باش، در خواستنت خالصانه بخواه، در خواستنت حاشیه درست نکن. امام زمان به شرطی که حاجتم رواشه، امام زمان به شرطی که توسلم جواب بده، زیارت امام رضا علیه السلام به شرطی که وقتی رفتم پرسیدم چی کار کنم با امام رضا حاجتو بده، رفتم حاجتو بده، خدا به شرطی که استجابت دعوت بکنه و حاجت منو روا کنه. این شرط ها رو که میذارین بالاخره توی دوراهی آدم به دوراهی میرسه که حاجت، اون حاجتی که تقاضا میکنه، درخواست میکنه، صلاحش نیست. وقت اونجا آدم امام رو واگذار میکنه و میگه فعلا خداحافظ. شما کربلا همین اتفاق افتاد دیگه. ببین همه امام حسین خواه بودن ولی آخرش معلوم شد اینا امام حسین خواه نبودند، اینا دنبال این بودن که امام حسین بیاد کارا مرتب بشه. حالا یه جمله اینجا بگیم، بعضی امام زمانو میخوان ایشالله بیاد برای اینکه عدالت گسترده بشه و قیمت ها درست بشه و دلار از این نوسان درآد و وضعمون خوب شه. میگه منتظر چنین امامی هستی؟ اشکال نداره، امام زمان میاد و هستم خوب میشه، ولی تو منتظر امام زمان نیستی، منتظر اونی هستی که قرار وضع خوب کنه. لذا اگه اومد به شما گفت بلند شو برو خدمت بکن برای که مردم در آسایش باشن، مطمئن باش فرار میکنی، چون امام زمان نمیخوان بیان اداره کنن با نمیدونم نیروهای غیبی که قرار افراد بشن یاوران حضرت دیگه. بله من میگم اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره و دعا میکنم اللهم اجعل لولی کالفرج، ولی بک‌گراند ذهنی میگه که کلافم، اوضاع خرابه، تکلیف معلوم نیست، آینده روشن نیست، دخترم جهاز نداره، پسرم خونه نداره، زندگی مثلا به سامان نیست، این همه مشکلات مالی که امام زمان نیست. ایشالله بیاد همیشه درست میشه. بله بیاد همیشه درست میشه و الانش هم درست میکنه، حضرت که منتظر نیست بیاد تا درست کنه، الان هم داره عنایت میکنه. اما تو باختی، تو منتظر امام زمان نیستی، امام زمان یک شخصه، امام زمان یک شخصه. ببینید شما وقتی روضه حضرت قاسم رو میشنوید یا روضه حضرت عبدالله ابن حسن رو، ببینید حضرت قاسم پدرشون به ایشون میگه عزیزم از عمود جدا نمیشی، به معیت یعنی این جدا نمیشی، مثل اینکه حالا بلا تشویم حالا عامیانه سخن بگیم، مثلا شما بچه تو مقابل مسافرت میخوای بری حج میسپاری مثلا به عموش، میگه ببین جایی نری تنها، یا هر جا خواستی بری با عمو برو، درسته؟ خب این توصیه امام حسن علیه السلام به حضرت قاسم. ببین تا تایی خد حضرت قاسم وامیسته، میگه یه وقت کسی نگه این که گفتن ببین با عمود باش، دستتو جدا نکنی یا میخوای رد شی از خیابون، این ور بری اون ور بری، برات خطر ایجاد میشه. یکی بگه بابا امام حسن علیه السلام به توی قاسم که گفت با عمو باش برای اینکه برات خطری ایجاد نشه، اینجا که اصل خطره، اینجا که اصل خطره دیگه، نرو دیگه. نه اون جون غلام حضرت میگه، غلام امام سجاد میگه نه من فقط برای خوشی پیش شما نیومدن، نه التماس میکنه. خوشی و ناخوشی نداره، نمیدونم آسایش و سختی نداره، هر جا باشیم من با شما. اصلا شما دقت بکنید، اصل ارتباط من با خدا ارتباط بندگی است. خاطر شریفتون باشه آیاتی که اشاره میکرد که اون معیت خاص خدا با صابران است، با مؤمنان است، با محسنین است، با متقین است، آیاتو خوندیم، خاطر شریفتون هست. بندگی صبوری میخواد، بندگی صبوری میخواد. شما میخواید بری مسافرت، مثلا فرض کن بچه 10 ساله 15 ساله با پدر مادر، دیدی آدم سبکبار دیگه وقتی که بچه است، میگه پس کی را میافتیم؟ حالا بابا رفته ماشین رو چک کنه، نمیدونم یه کار، هی میگه کی را میافتیم، کی را میافتیم، کی را میافتیم. یکی از آفتهای بندگی استعجاله، که آدم هی شتاب زدگی میکنه، تحمل نداره بندگی رو، با معطلش میکنی. ما همه درگیریمون با خدا سر دعاها همینه، و اینم که این درون در میزنیم، یه آدمی پیدا کنیم در یک خانه نیمه تاریک، یه سری کتابهای خاک خورده با یه کاغذهای نخودی رنگ، یه نوشتهای عجیب غریب که هرزی جدولی، یه چیزی بگیری که حاجت رواشی، این تهیتش یعنی خدایا داری معطل میکنی، الان میرم پیش یه کسی یه چیزی پیدا میکنم، تو رو میکنم گوشه رینگ، کارم رو حل میکنم، با تو نمیشه معامله کرد. من میخواستم به کمالات برسم، میخواستم چش برزخیم واسی، میخواستم تیول عرض داشته باشم، میخواستم یه دفعه یه چیز قلمبه گیرم بیاد، نمیشه دیگه، نمیشه دیگه، هرچی بهت میگیم گوش نمیکنی دیگه. بنده ای که به خدا بگه هرچی میگیم گوش نمیکنی، که این بنده نشد که، این داره خدا رو استخدام میکنه برای خدایی کردن، این بنده خدا نیست. بنده خدا اونیه که بره به درگاه خدا بگه و خدا میگه صبر کن. داستان حضرت نوح رو بخونید، میدانید که نوح پیامبری است که در روایت است پیامبری است که خدا به او وعده فرج داده بود. مؤمنان در رنج بودن، درسته، چقدر طول کشید؟ و اون موقعی هم که حضرت نوح گفت بریم کشتی رو بسازیم، چند سال طول کشید؟ 50 سال طول کشید. در نوبت اول که درخت‌ها رویید و قرار شد از محصولات اونا دوباره درخت بکارن، روایت که یک سوم مؤمنا ریختن. کدوم برو ببینیم بابا، یه سری که وعده دادی، هی ما میگفتیم که فت به ما تعدونا، یعنی کافران، گفتی حالا صبر کنین صبر کنین صبر کنین، حالا هم که اومدی گفتی خدا گفته نه دیگه فرج رسید، اومدیم میگه از این درخت میوه بده، دوباره از میوهش دوباره درخت دیگه، یعنی از دانش. نوبت بعد دوباره خدا تکرار کرد، یه سوم دیگه ریختن. در نوبت سوم باقی مانده آمدن پیش نوح، زار زدن، التماس کردن، گفتن نوح تو رو به خدا یه کاری بکن، از خدا بخواد دیگه ما رو امتحان نکنه، ما میبازیم. خدا بهشون رحم میکنه و اون فرج شکل میگیره. ببین دوران غیبت، حالا این اون تعابیری است که گاهی آدم بعضی بحثا رو به صورت شاعرانه با یه جمله‌ای میخواد کد بکنه. ببینید دوران غیبت امتحان اصلی صبره، صبر بر ماندن با امام زمان. دقت کنید، با امام زمان، نه ماندن با کسی که من قرار است بر او امامت کنم و به او یاد بدم چیکار کنه و بهش بگم مگه نمیبینی اوضاع من خرابه، پس چرا هیچ عکس العملی نشون نمیدی؟ خیلی این دیالوگا خطرناکه، آدم دینشو از دست میده. عنایت فرمودین. خب منافقان مدیریتشون در معیت با رسول خدا مدیریت نفت طلبانه است، مؤمنان نه، مؤمنان خود رسول خدا رو میبینن، مؤمن واقعی، درسته، فقط به رسول خدا توجه داره، مؤمن واقعی به امیرالمؤمنین توجه داره. اونایی که اومدن کربلا گوه ما این حرفا سرمون نمیشه، شما کجایین ما با شما این، هر چی میخواد بشه بشه، 70 بار ما رو زنده کنن بازم ما با شما این، دست بر نمیداریم. اینا شدن اصحاب امام حسین علیه السلام، اینا شدن کسانی که بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام، اینا نیومدن به امام حسین علیه السلام میگن آقا ما اومدیم همراه شما که جامعه رو اصلاح کنیم، وضع رو خوب کنیم، ولی مثل که نمیشه، اجازه بدین ما بریم شما شهید بشین بعد ما کار فرهنگی میکنیم، بعد پیام شما رو ما به دیگران میرسونیم، بعد مینویسیم بر مردم چه خبر. اینا میگن بابا این حرفا چیه؟ اصلا حقیقت امام زمانه، دین امام زمانه، هر چی از امام زمانه، امتحان خدا به امام زمانه. ما نودیه بشه این کما نودیه بالولایه، تو رو امتحان میکنم به نماز خوندنت، نماز خوندنی که به امر امام زمان علیه السلام باشه. شما فکر میکنید من شما رو به جنگ امتحان میکنن؟ نه. به صلح امتحان میکنن؟ نه. به این امتحان میکنن که اگه پیغمبر گفت به جنگ، به جنگی، گفت صلح کن، صلح کنی. امام حسین علیه السلام گفت نه جنگ، نه جنگی، گفت به جنگ، به جنگی. اینا رو قرآن داره میگه، میگه به منافقان میگیم که میان میگن آره بریم، اون موقع که ما میگیم بیان بریم به جنگیم میگن آها نمیشه الان اوضاع خوب نیست. خب شما چتونه پس؟ مثل که شما باید بگین کی ما به جنگیم، کی وقت جنگیدنه. دقت فرمودین؟ بودن با امام صبوری میخواد. روایت دیگه وقتی که ببینین موسی کجا، من و شما کجا، خضر کجا، امام زمان اسلام کجا. یعنی بخوام عددی صحبت بکنیم بگیم فاصله خضر و موسی مثلا دهه، مثلا داریم میگیم فاصله ما و امام زمان فرض کنید هزاره، خب بابا تو اون فاصله ده نتونه صبوری کنه، حواس تو جمع کن، تو این فاصله هزار صبوری کردن کار سختیه ها، درسته؟ وقت تو دعاها هست که خدایا ما تعجیل ما اخرت یا تأخیر ما، نیام بگیم خدایا چرا نشد، کجا، کی، اینا مشکلات زمان غیبتی که از تو ایمان آدم خورده میشه، سرمه چشمه دیگه، صبح آدم خوشه، عصر میناسن هیچی شاکی از امام زمان، شب خوشه، صبح یه جور دیگه است، پناه بر خدا. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن، سوره نساء، اون آیاتی که تلاوت شد 71، 72 و 73 بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. مسخره کردی خودتو. اونایی که ایمان آوردن، ببینید ایمان آوردن دو تا پله داره، یکی این که من به نقطه‌ای برسم که باورمند باور کنم، ببینم حقیقتو و بعد اون حقیقت رو اقرار کنم، چون ایمان فعل منه دیگه، درسته؟ این جور چیزا که ما الان داریم میگیم چرا یه بچه مسیحی، یه بچه یهودی، یه بچه زرتشتی، یکی از اونور نمیدونم این کره زمینی که تو غرب چرا ایمان نمیاره، اینا تعابیر ماست، اصلا شرایط ایمانم بر اون فراهم نیست. اصل ایمان اونجایی رخ میده که اصل ایمان اونجایی رخ میده که آدم حجت خدا رو ببینه، این اصل ایمان، و این آسانترین چیزیست که تو عالم وجود داره. یعنی کسی امام رو ببینه اگه خودش خورده شیشه نداشته باشه، نخواد منافقانه عمل بکنه، به زانو در میاد. ظهور امام زمان علیه السلام ظهور محبت خداست، ظهور لطف خداست، ظهور زیبایی خداست، ظهور کمالات و اشرقت الارض به نور ربها. یه آدم سالم، یه آدم نرمال، یه آدمی که دنبال صلاح و خیر و درستی و صداقت و امانته، وقتی حضرت رو ببینه اشرقت الارض به نور ربها، معلومه به زمین میفته، معلومه ایمان میاره. سید الشهدا رأس مطهرشون بالای نه داره قرآن میخونه، یا طرف ایمان میاره. اتفاقی که در دوران زندگی اهل بیت علیه السلام افتاده، اون اتفاق اصلی که افتاده اینی که یه کاری کردن مردم امامو نبینند، با امام در تعامل نباشن، تعامل عادی، امام رو حس نکنن. مأمون میخواد یه مانور بده، چون مأمون، ببخشید یا علی ابن موسی رضا، معذرت میخوام، مأمون با امام رضا خیلی مانور داد و برای خودش خیلی منافع رو برای به خیال خودش جذب کرد، فالوور زیاد کرد. میگه این دفعه میخوام بگم امام رضا بره نماز عید فطر رو بخونه. حضرت میگن منو معذور بدار چون حضرت اصلا نمیخواستن. بعد اصرار میکنه میگه اگه من نماز بخونم، حضرت میگه اگه من میخوام برم نماز بخونم به روش پیغمبر نماز میخونم. این دفعه میگن آقا چی بهتر از این، چی بهتر از این؟ اولا بدانید که احکامی که عمل میشد با احکامی که رسول خدا گفته چقدر فاصله داره. حضرت میگن آمدن بیرون با یک ظاهری که حالا چه لباسی بود، چه جور بود، بعد هر جا حضرت گذر میکردند مثلا مردم بی اختیار گریه میکردند، دنبال حضرت میرفتند و به تعبیر ما خدا را وجدان میکردند. ببینید یکی از جایی که آدم خدا رو وجدان میکنه مواجهه با آیات خداست. آیات یعنی نشانه دیگه. شما وقتی با نشانه مواجه میشید صاحب نشان را مییابید، درسته؟ نشانه کارش اینه دیگه. ائمه آیتهای بزرگ خدا، امیر المؤمنین اسم آیت الله العظماست، بلکه و آیات الله لدیکم، اساسا آیات خدا جاش اینجاست. بابا یه آیه خدا وقتی خدا نمایی میکنه امام رضا علیه السلام ظهور بکنه ظاهر بشه، دیده بشه، خب این آیت عظمای خداست. به مأمون خبر میدن مأمون اگر حکومت تو میخوای بگو امام رضا برگرده، این وضعی که من دارم میبینم اگه امام رضا برسه به مصلا نمازو شروع کنه فاتحه خونده است. اینو کی داره میگه؟ این اقرار دشمنه. میخوام آسانی دینو بگم که خدا یرید الله بکم الیسر، بعد فرمود هو امیر المؤمنین، یعنی چی؟ خدا در دیندار کردن مردم دست انداز نذاشته، نگفته جدول حل کنید، نگفته از خانه یک برین تو خانه دو اون کاغذ از زیر درخت بردارین بعد برین هیت برین تا این خبرها نیست، اصلا این خبرها نیست. ما با فطرت توحید آمده ایم، وجود ما، ذرات وجود ما خدا طلب و خداجو و خداخواه و خدا دوسته، درسته؟ اما یه عده بنا گذاشتن بیوریدون لیطف و نور الله، بنا گذاشتن مردم تو تاریکی ببرن، بنا گذاشتن مانع بشن از این که مردم امیرالمؤمنین رو ببینن، درسته؟ خب گفتن مأمون این اقرار دشمنه. مأمون هم دستور داد که آقا ما دیگه نمیخوام مزاحم شما بشیم، شما گفتین اذیت میشین، بلش کنین بیاین، درسته؟ این امامه. خب ایمان اینجا اتفاق میفته. از این نکته ریزم اینجا بگم، ببینید اینی که گاهی موقع از نماز خوندنمون ما اون لذتی که باید نمیبریم مال این نیست که حکم خدا بده، مال این که سقیفه یه کار کرد ما نماز رو نتونیم با امام زمان بخونیم که طعم واقعی نماز رو بچشیم. خوب عنایت کنید، این نکته داره دارم عرض میکنم، فکر نکنید همینطوری مثلا یه تعبیر شاعرانه است. ببینم اینا که حکومت رو غصب کردن جز مهمترین کارهایی که کردن چی بود؟ با مردم با میستادن نماز بخونن، درسته؟ یعنی خودشون تعیین کرد کی بخونه. خب شما که غصب کردیم میگفتین امیرالمومنین نماز بخونه، یه بار امیرالمومنین نماز میخوند دیگه فاتحه‌شو خونده بود، درسته؟ لذا اگر خواستیم نماز بخونیم توجه بکنیم به حضرت انشالله، بگیم آقا من نماز میخونم، دو رکعت نماز میخونم، چون میدانم رضایت شما در اینه، به من گفتن شما امر کردین، به محبت شما، به اینکه کاری بکنم که شما امام منین راضی بشینم، من دو رکعت نماز میخونم. کار سختی نیست که آدم جایی که میخواد نماز بخونه حضرت رو ببینه. دیدین گاهی ما تو زیارتگاه نماز چقدر مزه میده؟ خب اون زیارتگاه خیلی مزه میده، خب پیش امام زمان علیه السلام هم که مزه میده. اینا روایت دارم عرض میکنم که حالا نمیخوام بریم هی فرعی بریم فرعی بریم. لذا اونایی که امام رو میبینن ایمان آوردن بر اونا آسانه. ان الذين امنوا، بابا همش که فراهم بود تو هم که دیدی اقرار کردی، ثم كفروا، این کفرو یه جوان مسیحی نیست که از اسلامی چی نمیدونه، این کفرو فعله، داره یه کار انجام میده. بعد ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا کفرا، چه خبرت دیگه؟ لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، من اجازه دیگه ترجمه نکنم، برسیم به اون آیه. شما انشالله ملاحظه بفرمایید، 137 نساء بود تلاوت شد. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، یعنی این داستان منافقان دیگه، شل کن صفر کن، شل کن صفر کن. در جای دیگر از قرآن میگه صبح بریم بگیم ایمان داریم، شب بیان بگیم دروغ همش. الان یکی از روشایی که تو دنیا چند بار تکرار کردن اونا که میخوان دین رو خراب کنن، یک کسایی رو علم کردن، بعد اون شده شاخص و محور دین و دینداری، بعد یه دفعه سر موقعش برگشت، از دین برگشت کرده، تبری جسته، همه گفتن از اون اولش هم برنامه بوده. این کار منافقان قرآن میگه. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. چه خبرتونه؟ چرا مؤمنا رو کنار زدین رفتین سراغ کافران؟ حالا یکی از با کافران داره کار اقتصادی میکنه، خب میکنه، یکی از نه مؤمنا رو میذارن کنار، میگه با اینا به درد نمیخورن، رفاقت با اینا، عکس سلفی گرفتن با اینها، نوشتن اینا کنار اسم خدا آدم، اینا همش افت داره از نظر اجتماعی. بریم سراغ اونایی که اسمشون خارجی، تلفظش سخت، قیافه ها فرم داره. ایبتغون عندهم العزه فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. ما اینو نازل نکردیم، ما برای شما قبلا نفرستادیم که اگر دیدین جایی نشانه های خدا داره تکفیر میشه یا مسخره میشه، بابا تو دیگه جوونشیه، بچه‌شیه، تو که دیگه باید خجالت بکشی، جوک میگی راجع به ائمه. میاد خیلی بامزه بود. یعنی چی بامزه بود؟ مگه تو حیوانی که بخوای هرچی بامزه است ادا دراری؟ غیرتت کو؟ یکی از دوستان ما یه جای کار میکرد، گفت آقا دو نفر توی شرکتن بیکار، خب همیشه کار نیست که، میگه میشینن با هم انقدر بحث میکنن جوک میسازن راجع به ائمه. گفت اصلا حالا یه دین دیگه ای داشتن نمیخوام بگم، و هم گفت پخش میکنن تو فضای مجلسی. ما برای شما قبلا نازل کردیم اگر دیدین یه عده نشستن دارن آیات خدا رو میپوشانن، تکفیر میکنن، میگن نیست، بابا نمیشه، نمیشه که میگن امام زمان اینطور نمیدونم حاجت میده، امام رضا حاجت میده، امام حسین شهید شده تشنه بوده، و استهزأ بها. مگه نگفتیم؟ مگه قبلا واسهتون اینو نگفته بودیم؟ نزل فی الکتاب یعنی حکم، هر جا کتابه یعنی حکم خداست. فلا تقعدوا معهم، نفهمود فلا تکن معهم، خیلی بدتره، اصلا با اونا نشین. بر چی اونجا میشینی؟ دیدین فرمودن که سفره‌ای که داره مشروب درش خورده میشه اونجا نشینی، چی میخوای بخوری چه نمیخوای بخوری، اصلا به این کارا کاری نداری، اصلا اونجا نشین. اگه یه جای خانومی هست خلوته، هیچکی نیست، در بسته است، نشین، بلند شو بیرون. نه آقا من که نیتم بد نیست، اون داره نماز شب میخونه، منم برم دعای فلان میخورم. جمع کن خودت، گفتم بهت برو بیرون، برو بیرون. اگر جایی دیدین نشستن دارن اینو میگن فلا تقعدوا معهم، مهمونی عروسی رفقان جمعن، بعد شوخی نکن با خودت. حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا حرفو عوض کنن، رجوع چیز دیگه صحبت کنن، صحبت عوض شد برو. اگر این کارو نکنی انکم اذن مثلهم، تو هم حکم اونا رو داری. یا ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا، خدا یه پارچه همه رو میبره جهنم، منافق و کافر رو میبره جهنم. خاطر شریفتون هست گفتیم یکی از عناوین معیت در قرآن اینی که به ما میگه با کی نباش، نمیگه اون کار زشت رو نکن، اون که بحث دیگه است. ببین به من میگن آیات خدا تکفیر نکن، استهزا نکن، سر جای خودش. اینجا داره میگه با اونا نشین. الذين يتربصون بكم، منافقان کیان؟ اونا که مترصدن. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، شما به پیروزی نائل شید، ما با شما نبودیم، با ما که با هم بودیم که. چرا؟ چون منافق در جرگه مسلمانان دیده میشه، درسته دیگه، ظاهرش مسلمانه. و این کان للكافرین نصیب قالوا الم نستحفظ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، مگر ما اینجور نبود که شما رو از اینکه بیاین با مؤمنان در واقع قاطی بشین، به هم بریزه، ما کمک کردیم شما رو باز داشتیم. ببین منافق اینه دیگه، پیش مؤمن میاد میگه آمنا، اذا خلوا الی شیاطینهم، میرن پیش اونجا میگه نه بابا، کی ایمان آورده، سر کارشون گذاشتیم، ما با شماییم. فالله یحکم بینکم یوم القیامه، صبر کنید، خدا حکم میکنه. ولن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا، ان المنافقین یخادعون الله، منافق کارش اینه که خدعه میکند با خدا، یخادعون فعلش مضارعه، خدا چیکارش میکنه؟ کورش میکنه، لالش میکنه، فلجش میکنه، و هو خادعهم، خدا ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، خدا اونا رو سر کار میذاره، میگه مشغول باشید. اونا خوشحالن که راه جلوشون بازه، افسار شل، هر کار میخوان میکنن بکنن. فرمایش هست زینب سلام الله علیها که آیه قرآن رو تلاوت کردن تو مجلس اسارت، که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، فکر کردی عبید الله بر ما پیروز شدی برات خیره؟ نه، انما نملی لکم لیزدادوا اسم، نملی لهم لیزدادوا اسما، بلشون کردیم، با این کار دارن بدبختیشون رو بیشتر میکنن. ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. بستگی داره کجا به نفعشون باشه، اون ور باشه میرن اون ور، این ور میان این ور. پناه بر خدا، داریم معیت رو گفتگو میکنیم، داریم میگیم چقدر زشته، من به خودم دارم عرض میکنم چقدر زشته که من بخوام با امام زمان علیه السلام، با خدای خودم، با دین، با دعا، با توسل، با زیارت اینجوری برخورد کنم. ببین بر چی برم زیارت؟ یه چیزی بگو من دارم خوش باشه. میگم من چی بگم؟ میگه چی بگو این دفعه رفتم پیش امام رضا دست خالی بر نگردم. ببینید چجوری داریم طراحی زیارت میکنیم، یعنی همین دیگه. و این من برم چه فایده؟ این همه خرج کنم چه فایده؟ میخوام یه خرجی بکنم از قبرش کلی. وقت اون تو اربعین مصاحبه میکرد با یارو، میگه من سال پیش اومدم دیدم شما یه جای کوچیک داشتین موکب کرده بودین، به زائرها خدمت میرسوندین، امسال در تلاش این دارین یه کمی بنایی میکنین. گفت آره، این حیاتم اینجوری کردیم اینجوری کردیم اینجوری کردیم. بعد بهش میگفتش که چیه شما همه زندگی تو داری برای امام حسین میذاری؟ اونم تو چند روز. حالا جالبه دیگه، خیلی ها میگن اینا اخلاقشون فقط تو اربعین خوبه، بعد عوض که میشه یه جور دیگه میشن. این عیب نیست، توجه کنید، شما اون قسمت حسنشو ببین، اینکه الان همیشه اینجوری زندگی میکنه فلان، این چند روزی که خوبه رو ببین. بعد این جمله رو گفت به مصاحبه‌گر، گفت میخوام امام حسین رو بدهکار خودم کنم. بعد این جمله رو بعدش گفت ولی نمیشه، هر سال من هر چی خرج میکنم چند برابر دوباره بهم میده. این باور یک، به تعبیر ما عرب بادی نشین، تو عرب بادی نشین گاهی تعبیر خوبی نیست، باوری آدم عامیه. وقت بابا خوندن نمیدونم درس و بحث و روایت و آیه، خدا رو با رسم شکل میخوام توضیح بدیم، میخوام اندازه بگیریم کجا برو پیش خدا، در چه موقعیتی. دیدین گاهی آدم میپرسه آقا کی، چه زمانی، چه جوری، چه دعایی؟ بابا خدا که این حرفا رو نمیخواد که. داری رانندگی میکنی دلت پرید به سوی خدا، ها همونجا بهش بگو دیگه، تنهایی داری قدم میزنی، یه دفعه امام زمان علیه السلام بهت عنایتی میکنن، دلتو میل میکنه به حضرت، همونجا درد دل کن، شیطان نذار به تأخیر بندازه. یه آیه دیگه هم بخونیم انشالله و این بحث رو ببندیم. سوره عنکبوت آیه 10، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من الناس من یقول آمنا بالله، ما به خدا اعتماد داریم، ایمان داریم، فاذا اوذی فی الله جعل فتنه الناس کعذاب الله. ببینید اگر کسی گرفتار میشه تو این دنیا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ببین چی کار کردی گرفتار شدی، چی کار کردی یه سختی بدی بهت رسیده. بعضیا اصرار دارن سختی ها رو اینجوری تقسیم کنن که سختی ها فقط مال مؤمنان، اونایی که دین دارن، و اونایی که کافرن به سختی و بدبختی میفتن نه کسی پخش میکنه خبرشو نه چیزی. شما فکر کنید یه جوری تو ذهن بچهای ما کردن که انگار زلزله و سیل و رعد و برق و خشکسالی اون همش مال اوناییست که ایمان آوردن و مال ماست. بابا یه سری بزن تو دنیا ببین چه خبره. یارو داره توی مهد تمدن زندگی میکنه، یه باد میاد میینه سقف خونش نیست، چند دقیقه بعد خود خونش نیست، همه با هم میرن. خب یکم نگاه کن دیگه. ولی حالا به فرض میگیم نه عیب نداره، هر کی ایمان آورد به سختی میفته خوبه، خب عیب نداره. بخونیم و من الناس من یقول آمنا بالله و فاذا اوذی فی الله، باشه عیب نداره دیگه، البته اینجا فی الله داره، باشه به زحمت میفتی، جعل فتنه الناس کعذاب الله، اون بلایی که مردم سرشون میارن، اون سختی که به واسطه مردم دارن میکشن، اینو مثل عذاب خدا تلقی میکنه. ولا اینجا نصر من ربک لیقولن انا کنا معکم، اونجا هم که خوش خرمه میگه ما هم که با شما بودیم. اولا ایس الله و علم به ما فی صدور العالمین ولیعلمن الله الذین آمنوا ولیعلمن المنافقین. این میشه وصف منافقین در معیت با پیامبر و اهل بیت. که چون ببینید ما بالاخره، حالا من به قیاس خودم عرض میکنم به شما جسارت نشه، بالاخره من خورده شیشه دارم دیگه، هم مل اجاج دارم هم عزب فراد دارم دیگه، تا اینکه سرانجامم انشالله به عنایت امام زمان علیه السلام و رحم خدای متعال یه سرانجام خوبی بشه، توفنا مع الابرار، تو اون جمعیت منم از این دنیا برم عاقبت به خیر بشم. ولی اینطوریه دیگه، بالاخره اگر شما دشمنان اهل بیت رو، منافقان رو، کافران رو از اونها اوصافی رو میبینید، من باید بترسم یه رشهی، یه ترشحی، یه چیزی از اونها بالاخره تو من ممکنه باشه. پناه بر خدا، انشالله خدای متعال به محبت خدا به امام زمان علیه السلام به ما رحم کنم و همه ما رو به گونه قرار بدهند که مورد محبت امام زمان علیه السلام قرار بگیریم انشاءالله. عرض ارادت به پیشگاه حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمایید. در کربلا 9 نفر شهید شدند که مادرانشان در خیمه به آنها می نگریستند. یکی از اونها حضرت قاسم ابن الحسنه، مادرش تو کربلاست که این نوجوان به میدان می رود. در کربلا یه عده‌ای بودند که اینها ثبت می کردن وقایع رو، برای اینکه بعدن کسایی به دروغ نرن پیش امیر بگن ما این کارو کردیم، ما این تیر رو زدیم، ما این شمشیر رو زدیم، ما این نیزه رو زدیم، که جایزه بگیرن، دروغ دغل سوار نکنن. اینا این کارو کردن برای اینکه اونجا حساب کتاب داشته باشه و خدا خواست که اونها بمونه بشه بخشی از مقتل، بخشی از مقتل، نه همه مقتل. حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم یکی از اونهاست، میگه من در میان لشکر عمر سعد بودم، پسری دیدم که رویش همانند پاره ماه بود، شمشیر در دست و پیراهن و ازاری در بر، نعلینی در پای داشت که بندی که پاره شده بود. عمرو بن سعد عضدی گفت به خدا سوگند که من بر این پسر حمله کنم. ببینید که اینجا دیگه جنگ نیست، اینجا اصلا جنگ نیست، اینجا خوشرقصیه برای یزیده، خوشرقصیه برای عبیدالله است. پناه بر خدا. ثم عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. آدم این مسیر رو که بره جلو آخرش به این نقطه میرسه که میشینه میخنده به حجت خدا، مسخره میکنه، وقتی که اون ملعون رأس مطهر رو در دست گرفته از گولی قتلگاه میاد بیرون، هل هله میکنه، تکبیر میگه. این به اینجا میرسه، این چه بدبخت میشه آدم، به چه کثافتی آدم خودشو میندازه. گفتم سبحان الله، این چه اراده ایست، از جان او چه میخواهی، او را به حال خود واگذار. بابا این یه بچه است اومده تو میدون، کشتن نداره که، ولش کن به حال خودش، اصلا خودش داره میره تو قتلگاه خودش، بر چی میریم وسط میدان آخه با این قد و قواره و بدون زره؟ خب معلومه چه بلایی سرش میاد. بابا ولش کن. این گروه که دور او را احاطه کردن او را کفایت میکنن. گفت والله بر وی حمله کنم. پس حمله کرد، بتاخت. ناگهان با شمشیر بر سر آن شاهزاده رفت زد که به صورت بر زمین افتاد. امام حسین علیه السلام با تعجیل چون باز شکاری لشکر را شکافت. عاشق جعفر شوشتری از ایشون چند تا از مجالس روزه ایشونو نوشتن، هست، کتاب شده. عاشق جعفر میگه که قاسم ابن الحسن توی میدان عموشو هی مکرر صدا میکرد، هی میگفت عمو جان، عمو، هی صدا میکرد. میگه مال این بود که این اسب ها که می آمدن، هر سوم اسبی که به بدن این بچه می رسید از شدت، نمیدونم شما با اسب آشنایی دارین یا نه، اسب یه حیوان عجیبیه. اسب موقعی که داره تاخت میره، یعنی با سرعت میره، با سرعت متوسط مهم هرچی، سوار او به زمین بخوره از جلو در مقابل دست اسب، اسب محال او رو لگد کنه، محال. اینی که من دارم عرض میکنم ان بینتن میگن، خواستیم بپرسیم. اسب برای اینکه آدم رو لگد کنه باید تربیت بشه، اینو خوب دقت کنید. برین اون روایت رو بخونید که گفت اون ده نفری که آمدن بر جنازه ها اسب تاخت بردن، من تحقیق، طرف نوشته تو مقتل، من تحقیق کردم هر ده نفرشون حرومزاده بودن و تحقیق کردم که اسب های اونا چه اسب هایی بوده. ببینید به اسب آموزش میدن به این حیوان. این اسب ها آمدن به میدان، اسب هیچ وقت پاشو نمیذاره روی کسی که رو زمینه. این اسبا یاد گرفتن میخوان ردشن، به جای اینکه دست و پاشونو بردارن بزنن اون برتر، بزن رو بدن قاسم. من دارم از خودم میگم، نمیدونم، شاید این سوال حضرت قاسم شاید جوابش داده شد که چه وجهی داره یه نفری که به شهادت رسید از دنیا رفته، چه وجهی داره وقتی او رو در تابوت میذارن تابوت رو تیربارون بکنن؟ مگه وجهی داره؟ مگه چیزی به کسی میرسه؟ یه بچه‌ای که به زمین افتاده، ضربتی به سر او زدن، سر رمقی نداره دیگه، اسب بر او رفتن چه معنایی داره؟ امام حسین علیه السلام با تعجیل چون باز شکاری لشکر را شکافت و همانند شیر خشمگین بر آنها حمله کرد. شمشیری به امر، همون کسی که ضربت رو زد به حضرت قاسم، نواخ آن ملعون دست خود را و سپر آن شمشیر کرد. شمشیر حضرت دستش را از مرفق جدا خواست. آن ملعون فریادی زد که سپاهیان شنیدند. امام حسین کناری رفت. سواران کوفه هجوم آوردند که امر را نجات بدند. چون سواران تاختند، اینجا اون اتفاقی که باید بیفته داره میفته. خب گرد و غبار بلند شده، چون گرد و غبار فرو نشست، حسین علیه السلام را بالای سر آن شاهزاده دیدم. این که من گفتم حسین، چون او داره نقل میکنه از لشکر دشمن. حسین را بالای سر آن شاهزاده دیدم که در حال جان دادن بود و پای بر زمین میسایید. عمو جون تو گفتی مرگ اهلا من الاصله، گفتی اگه با شما باشم شیرین تر از اصله. عمو جون من که نذاشتم تو بری، خودت اصرار کردی. عمو چقدر اصرار کردی، آخرم نوشته پدرتو نشون دادی. من که پیش امام حسن که نه نمیگم، که ببین خودتو به چه روزی انداختی. یا عزیز الله علی عمک انت تدعو فلا یجیبک. عمو جون بر عموی تو خیلی سخته که صداش بزنی نتونه جواب بده تا برسه به تو از میان این لشکر. او یجیبک فلا یعینک، یا صداش بزنی نتونه تو رو یاری کنه. او یعینک فلا یغنی عنک، دیگه دیر شده کاری نمیشه کرد. بعدن لقوم قتلوک، آنگاه قاسم را برداشت، سینه او را به سینه خود چسبانید. اونجا امام حسین بغلش کرد، او رو در آغوش گرفت، فشار داد، انقدر گریه کرد امام حسین تا اینکه هر دو قش کردن. اینجا سینه‌اش رو چسبونده به سینه‌اش، به سوی خیمه ها برد. گویا می نگرم دو پای آن پسر به زمین کشیده می شود. او را بیاورد کنار کشتای اهل بیت علیهم السلام قرار داد. بعد عرض داشت اللهم احسهم عددن وقتلهم بددن ولا تقادر منهم احدا ولا تغفر لهم ابدا الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلبن.